خواهید شنید. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 13 ماه آوریل 2020 برابر با 25 فروردین ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که از این هوای بهاری لذت ببرید و تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. برنامه را با یک ترانه قدیمی به نام گل اومد بهار اومد از پوران آغاز میکنیم و در دنباله برنامه شما قسمت دوم 20,000 فرسنگ زیر دریا رو خواهید شنید.
دورم ای دمت بهار اومد من از تو دورم من سفر تو تنا برات میارم، دل بر محفل کره گردن بلورم. آه ای دومت بار اومد من از تو دورم. ز تو خواهم عهد عشقی که بستی وفا کنی، یاد ما کنی از چمن ها گر گذشتی، یاد من کن گر شنیدی سر گذشتی، یاد من کن دل بره محفه کره گردن بلورم. آه ای دومت بار اومد من از تو دورم. ز تو خواهم عهد عشقی که بستی وفا کنی، یاد ما کنی از چمن ها گر گذشتی، یاد من کن گر شنیدی سر گذشتی، یاد من کن گر بیام از این سفر ای گل و زارم. آه از سفر طوق طلا برات میارم.
دیاتی برای پنهان ساختن نارضایتی خیش به کار نمی بردند و بدین ترتیب کارها به خوبی انجام نمی گرفت. سرانجام ناخدا به دلیل اصرار و ناراحتی کارکنان کشتی قول داد که اگر تا 3 روز دیگر نشانه و اثری از غول دریایی دیده نشود دستور بازگشت را صادر خواهد نمود و مأموریت خاتمه یافته تلقی خواهد شد. صدور این فرمان جدید میزان خشم، ناراحتی و تنبلی کارکنان کشتی را به طور موقت کاهش داد و باعث گردید که در این آخرین روزها به شوق دست یافتن به جایزه با دقت و کنجکاوی چشم به افق بدوزن تا شاید نشانی از غول بیابند. با این ترتیب 2 روز دیگر سپری شد بی آنکه اثری از غول دریایی دیده شود. در سومین روز کشتی با حداقل سرعت حرکت میکرد، چرا که تمام امید کاپیتان فارگوت به آخرین فرصتهای باقی مانده بود. صدها وسیله و تومه را برای تحریک و جلب توجه غول مورد آزمایش قرار دادند، اما بیفایده بود. خورشید آخرین روز در افق فرو میرفت و تاریکی بر اقیانوس سایه میافکند و ناخدا مجبور بود تا چند ساعت دیگر دستور بازگشت را صادر نماید، چون که فرصت سه روزه نیز عنقریب به پایان میرسید. کشتی آرام آرام به کرانه های دریای ژاپن نزدیک می شد. در همین هنگام ابری تیره و انبوه به روی ماه لغزید و تاریکی مطلقی ایجاد نمود. کشتی بر سطح مواج اقیانوس بالا و پایین می رفت. ساعت بزرگ کشتی 8 ضربه پیاپی نواخت. من به همراه کنسیل و سایر کارکنان کشتی روی عرشه ایستاده و افق را زیر نظر داشتیم. با تأسف و ناراحتی رو به کنسیل کرده و گفتم واقعا که اوقات گرانبهایی را از دست دادیم. بله، به نظر من هم همینطور است. اگر به پاریس رفته بودیم، حداقل طبقه بندی مجموعه و می توانستیم موزه دانشکده را تکمیل کنیم. در دل به کنسیل حق می دادم. واقعا که در این 6 ماه وقت خود را بیهوده تلف کرده بودیم و می شود گفت که کار ما عمل ابلهانه و بیارزشی بوده است و یقینا در بازگشت مورد تمسخر خیلی ها قرار خواهیم گرفت. در این افکار ناراحت کننده قوطه‌ور بودم که ناگهان فریاد ندن در فضای پیرامون کشتی انعکاس یافت و سکوت را در هم شکست. ندن در حالی که با دست به نقطه‌ای از اقیانوس اشاره می‌کرد فریاد زد: نگاه کنید، آنجاست. چیزی که آن همه در انتظار دیدنش بودیم در سمت چپ کشتی حرکت می‌کند. صفحه 34. مبارزه با غول دریایی. همه سرنشینان کشتی به سوی ندلند دویدند و با هیجان بسیار به نقطه‌ای که او اشاره می‌کرد خیره شدند. ناخدا فارگوت بیدرنگ فرمان توقف کشتی را صادر کرد. هیجان من برای دیدن این موجود افسانه‌ای چنان شدید بود که می‌پنداشتم قلبم هر آن از سینه بیرون خواهد زد. اما به دلیل تاریکی مطلقی که پیرامون کشتی را فرا گرفته بود، هیچ نشانه‌ای از غول دریایی قابل رؤیت نبود. و برایم تعجب آور بود که ندلن در میان این تاریکی چگونه موفق به دیدن آن موجود شده است. محاذا به علت اعتمادی که به تیزهوشی او داشتم مطمئن بودم که اشتباه نکرده است. و این حدس درست بود، چرا که دقایقی بعد از آن همه سرنشینان کشتی آنچرا که ندلن ادعای دیدنش را داشت با چشمهای ناباور و هیجان زده خود شاهد بودند. در فاصله 200 متری سمت راست کشتی سطح وسیعی از اقیانوس با نور خیره کننده و عجیبی می درخشید. این روشنایی نمی توانست منشأ فسفوری داشته باشد، چرا که به مراتب قوی تر و درخشان تر از آن بود و تردیدی نبود که این نور خیره کننده از یک نیروی فوق العاده الکتریکی پدید می آید. در مرکز یک منحنی عظیم نورانی به شکل بیضی نقطه‌ای به مراتب درخشان تر از پیرامون خود روشن و خاموش می گردید. یکی از کارکنان کشتی گفت این نور بدون شک از اجتماع عظیم دسته ای از حیوانات فسفوردار دریایی پخش می شود. با اطمینان در جواب او گفتم نه خیر آقا، حیوانات فسفوردار دریایی هرگز نمی توانند چنین نور خیره کننده ای پدید آورند. این روشنایی یقینا از یک کانون الکتریسیته ساطع می شود. نگاه کنید، خیلی عجیب است، مثل اینکه دارد تکان می خورد و قصد حمله به ما را دارد. با شنیدن این حرف تمامی سرنشینان کشتی فریادهای حاکی از ترس و نگرانی کشیدند. در همین هنگام فریاد آمرانه و سرزنش‌آمیز کاپیتان فارگوت در فضا تنین انداخت: ساکت، سکان را محکم بگیرید، مسیر کشتی را تغییر دهید. ملوانان با شتاب به سوی تناب‌ها و سکان دویدند و کارکنان ماشین‌خانه بیدرنگ از شدت بخار کاستند و مسیر کشتی به سرعت به سمت چپ تغییر کرد و از محدوده خطر دور شد. اما بار دیگر غول دریایی با سرعتی باور نکردنی به سوی کشتی هجوم آورد. نفس در سینه‌ها حبس شده بود. استراب و وحشت سرنشینان کشتی به حدی بود که کوچکترین مجالی برای تفکر و عکس‌العمل وجود نداشت. غول دریایی در نزدیکترین فاصله نوری شدید در پیرامون کشتی ایجاد نمود و آنگاه همچون قطاری سریع‌السیر نور و بخار در مسیر حرکت خود باقی گذاشت و بار دیگر به سوی کشتی حمله کرد. سرنشینان کشتی با نگاهی مبهوت چشم در راه حادثه‌ای هولناک بودند. در فاصله 200 متری ناگهان غول دریایی از حرکت باز ایستاد و پیش چشم حیرت زده کشتی نشینان به سرعت در اعماق اقیانوس ناپدید گردید و چند لحظه بعد از سمت دیگر کشتی سر برآورد. میشد حد زد که کشتی را دور زده است و یا به عبور از زیر آن به سمت دیگر رفته است. در این وضعیت وحشت بی سابقه سرنشینان کشتی را فرا گرفته بود، چرا که بیم آن میرفت که غول دریایی با هجومی مجدد کشتی را متلاشی ساخته و کلیه سرنشینان آن را در اعماق اقیانوس غرق نماید. وضع خطرناک و در این حال مضحکی به وجود آمده بود. ناو جنگی ما در عوض اینکه به غول حمله کرده و آن را نابود سازد، خود مورد حمله و تعقیب این جانور مرموز قرار گرفته بود و همه نیرو امکاناتش را برای فرار مصرف می‌کرد. هنگامی که این مسئله را با کاپیتان فارگوت در میان گذاشتم، در جوابم گفت: آقای آراناکس، چون برای ما مشخص نیست که با چه نوع حیوانی به جنگ برخواسته ایم، بنابراین باید از هر نوع بی‌احتیاطی اجتناب کرد و من ترجیح می‌دهم برای جلوگیری از به خطر افتادن جان سرنشینان کشتی تا روشن شدن هوا صبر کنم و آن وقت در فرصت مناسب ضربه نهایی را به این هیولای مرگبار خواهم زد. اما به نظر می‌رسید که غول حوصله و شکیبایی ناخدا را ندارد و حاضر نیست که تا روشن شدن هوا صبر کند. بنابراین دست از تعقیب خود بر نداشته بود و مثل یک نهنگ عظیم و وحشتناک همچنان در اطراف کشتی می‌چرخید. تمام خدمه کشتی به حالت آماده باش بودند و ناخدا نیز بر روی عرشه کشتی ایستاده و مسیر حرکت غول را تعقیب می‌کرد. نزدیک نیمه شب بار دیگر غول دریایی به شکل مرموزی ناپدید شد. این مسئله نگرانی و استراب سرنشینان کشتی را افزایش داده بود، چرا که گمان می‌رفت این هیولای عظیم در فکر نقشه‌ای تازه برای یک هجوم هولناک است. ساعتی از نیمه شب گذشته، صدای عجیب که بی‌شباهت به یک سوت بلند و ممتد نبود به گوش رسید. من و ناخدا و ندلند که روی عرشه کشتی ایستاده بودیم، وحشت زده و مترجب به یکدیگر نگاه کردیم. ناخدا گفت: آقای ندلند، به نظر شما این صدا شبیه به نره نهنگ‌های وحشی در موقع شکار نیست؟ من گفتم: و شاید شبیه به صدای فوران آبی باشد که با فشار از پشت پستانداران دریایی بیرون می‌زند. ندلن با خونسردی پاسخ داد: بله، ممکن است شبیه به اینها باشد، اما یقیناً قابل مقایسه با هیچ کدامشان نیست. چند دقیقه به ساعت دو بار دیگر آن شی نورانی در فاصله 500 متری کشتی ظاهر گردید. با وجود مسافت زیاد و صدای باد و امواج خروشان، تنفس و حرکت این موجود عجیب چنان شدید بود که با وضوح تمام به گوش می رسید. پیش خود می اندیشیدم که این هیولای غول‌آسا بدون تردید نیرو و قدرتی به مراتب بیشتر از یک فوج سرباز دارد. تا دمیدن سپیده، کلیه کارکنان کشتی با سرعت و پشتکار سرگرم فراهم ساختن وسایل و ابزار شکار برای مبارزه با این مخلوق عجیب دریایی بودند. به فرمان معاون ناخدا، تفنگ نیزه اندازی که قدرت پرتاب نیزه تا فاصله یک مایلی را داشت آماده شد. او یقین داشت که این سلاح میتواند نیرومندترین حیوانات دریایی را از پا در بیاورد. از طرف دیگر برای احتیاط تفنگ های انفجاری را هم گلوله گذاری و آماده کردند تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد. در تمام این مدت ندلند با شور و شوق خاصی نیزه مخصوص شکار خود را تیز میکرد. نزدیک ساعت 6:30 صبح، هنگامی که روشنایی سپیده‌دم آرام آرام از خط افق بالا می‌آمد، غول دریایی به طور ناگهانی ناپدید شد و هیچ نشانه‌ای از آن بر جای نماند. در ساعت 7 با وجود روشنایی هوا، مه غلیظ سطح اقیانوس را پوشاند، به صورتی که در فاصله چند متری نیز چیزی قابل تشخیص نبود. نزدیک ساعت 8 وزش باد توده سنگین مه را به حرکت درآورد و به شکل حلقه‌های متراکم در فضا پراکنده ساخت. در همین هنگام بار دیگر فریاد هیجان زننده ندلن سرنشینان کشتی را به جنب و جوش درآورد. مواظب باشید، غول پشت سر ماست. به دنبال این فریاد همه نگاه‌ها به سمت عقب کشتی برگشت. در فاصله یک مایلی جسمی بسیار طویل و سیاه رنگ در حدود یک متر بالاتر از سطح آب شناور بود. به نظر می رسید که دمش را به شدت براب می کوبید و سر و صدای بسیاری به راه انداخته بود. در امتداد حرکتش خطی سفید بر سطح آب برجا می گذاشت. کشتی کاملا به جانور دریایی نزدیک شده بود و اینک به سهولت می توانستیم آن را مورد بررسی قرار دهیم و در بیابیم تمامی آن داستانهای عجیب و حیرت انگیزی که در موردش می گفتند تا چه اندازه با واقعیت مطابقت دارد. به نظر من طول حیوان حدود 150 متر و عرضش نزدیک به 120 متر بود. دو ستون بخار و آب با فشار زیاد از پشت حیوان بیرون می جهید و تا ارتفاع 40 متری فوران می کرد. نتیجه‌ای که از این مشخصات ظاهری به دست آوردم این بود که این حیوان از دسته مهرداران، طبقه پستانداران از جنس ماهی و نوع وال است. اما اینکه وابسته به کدام خانواده از این گروه جانوران دریایی است برایم مجهول بود. و این راز جز با شکار غول و مطالعه دقیق او آشکار نمی گردید. خدمه یک کشتی با ناشکیبایی و هیجان بسیار به انتظار اجرای فرامین کاپیتان برای به دام انداختن غول بودند. کاپیتان با نگاهی دقیق غول را برانداز کرد و به مهندس کشتی گفت: شما فکر می کنید کشتی نیروی کافی برای تعقیب این موجود را دارد؟ مهندس جواب داد: بله، گمان می کنم قدرت لازم برای تحمل چنین فشاری را دارد. بسیار خوب، پس هرچه زودتر با افزایش حرکت دیگهای بخار با آخرین سرعت حرکت کنید. در پی این فرمان سوت مبارزه به صدا در آمد و دود و بخار با فشار زیاد از دودکش ها بیرون زد و تعقیب غول آغاز گردید. اما به نظر می رسید که غول هوشیارانه تر از ما عمل می کند. ابتدا سرعتش را بیشتر کرد و آنگاه با حرکت های فریب دهنده فاصله زیادتری از ما گرفت. کاملا آشکار بود که ناو جنگی ما سرعت لازم برای کم کردن فاصله با غول را ندارد. کاپیتان فارگوت که از شدت عصبانیت قادر به کنترل اعصاب خود نبود، با فریادی مهیب ندلن را مورد مخاطب قرار داد: آیا هنوز هم حاضر هستی با یک قایق به شکار این هیولا بروی؟ نه کاپیتان، با قایق نمیتوان این لعنتی را شکار کرد. پس چه باید کرد؟ به نظر من اگر سرعت کشتی زیادتر بشود شاید از یک فاصله نزدیک بتوان با نیزه ضربه‌ای به او زد. کاپیتان بیدرنگ دستور داد تا با افزایش فشار بخار سرعت کشتی را بیشتر نمایند. سرعت کشتی به 18 مایل و نیم در ساعت رسیده بود، اما هنوز فاصله کشتی با هیولای دریایی حتی یک وجب هم کمتر نشده بود. این عدم موفقیت برای مجهزترین و سریع‌ترین ناو جنگی جهان باعث سرفکندگی و برای کارکنان آن موجب حیرت بود. خدمه یک کشتی خشم و اعجاب زدگی خود را به صورت دشنام و ناسزا بر هیولای دریایی باریدن گرفتند و کاپیتان فارگوت از روی ناچاری به مهندسان کشتی دستور داد تا برای آخرین بار از قدرت فشار دیگهای بخار بهره بگیرند. اگرچه خود بیشتر از هر کسی به مخاطره آمیز بودن این عمل واقف بود و می دانست که در چنین وضعی احتمال انفجار در دیگهای بخار به شدت افزایش خواهد یافت. معلبس برای دستیابی به هیولا چاره دیگری وجود نداشت. سرعت کشتی به 19.3 میل در ساعت رسید، اما هنوز هم فاصله کشتی با هیولا نسبتاً زیاد بود. این تعقیب و گریز هیجان فوق‌العاده‌ای در میان سرنشینان کشتی به وجود آورده بود و به نظر می رسید که اندک اندک تعادل عصبی خود را از دست دادند. برای چند لحظه از سرعت غول کاسته شد و کشتی در فاصله نزدیک او قرار گرفت. ندلن با هیجانی بی سابقه فریاد زد: داریم به او می رسیم، فقط یک کمی جلوتر. اما پیش از آن که نیزه‌اش را به سوی هیولا پرتاب نماید، حیوان با سرعتی ناگهانی از کشتی دور شد. این عدم موفقیت برای مجهزترین و سریع‌ترین ناو جنگی جهان باعث سرفکندگی و برای کارکنان آن موجب حیرت بود. خدمه یک کشتی خشم و اعجاب زدگی خود را به صورت دشنام و ناسزا بر هیولای دریایی باریدن گرفتند و کاپیتان فارگوت از روی ناچاری به مهندسان کشتی دستور داد تا برای آخرین بار از قدرت فشار دیگهای بخار بهره بگیرند. اگرچه خود بیشتر از هر کسی به مخاطره آمیز بودن این عمل واقف بود و می دانست که در چنین وضعی احتمال انفجار در دیگهای بخار به شدت افزایش خواهد یافت. معلبس برای دستیابی به هیولا چاره دیگری وجود نداشت. سرعت کشتی به 19.3 میل در ساعت رسید، اما هنوز هم فاصله کشتی با هیولا نسبتاً زیاد بود. این تعقیب و گریز هیجان فوق‌العاده‌ای در میان سرنشینان کشتی به وجود آورده بود و به نظر می رسید که اندک اندک تعادل عصبی خود را از دست دادند. برای چند لحظه از سرعت غول کاسته شد و کشتی در فاصله نزدیک او قرار گرفت. ندلن با هیجانی بی سابقه فریاد زد: داریم به او می رسیم، فقط یک کمی جلوتر. اما پیش از آن که نیزه‌اش را به سوی هیولا پرتاب نماید، حیوان با سرعتی ناگهانی از کشتی دور شد. این جنگ و گریز که به یک جور بازی تبدیل شده بود، خشم و عصبانیت ما را به اوج خود رسانده بود. اما متاسفانه قادر به هیچ نوع اقدامی نبودیم. این تعقیب بیهوده بیان که نتیجه مثبتی داشته باشد، در تمام طول آن روز ادامه یافت. عاقبت کاپیتان فارگوت تصمیم گرفت که با شلیک گلوله‌های باروتی هیولا را از پا در بیاورد. اولین گلوله با عبور از روی سر غول در فاصله 1 متری او به دریا فرو رفت. کاپیتان با خشم فریاد زد: آهای توپچی، حواست کجاست؟ با دقت بیشتری نشانه گیری کن. اگر بتوانی این هیولای جهنمی را بزنی $500 جایزه خواهی گرفت. نشانه گیری توپچی این بار دقیق تر بود. گلوله مستقیم بر هدف فرود آمد، اما در میان ناباوری همگان بیان که اثری داشته باشد، از انحنای پشت هیولا لغزید و در فاصله چند متری به عمق آب فرو رفت. توپچی که از این اتفاق به حیرت افتاده بود با خشم غرید: عجب، انگار این هیولای لعنتی یک زره فولادی به تن کرده است. کاپیتان فارگوس فرمان داد: آنقدر شلیک کن تا از پا در بیاید. آنگاه رو به من نمود و آهسته گفت: تا زمانی که کشتی نیروی حرکت داشته باشد این هیولا را تعقیب خواهیم کرد، حتی اگر این تعقیب به قیمت نابودی من و کلیه سرنشینان کشتی تمام شود. به نظر من حق با ناخدا بود، چون به این ترتیب نیروی مقاومت غول به پایان می رسید و ما در یک موقعیت مناسب با استفاده از خستگی او به مقصود خود می رسیدیم. ساعت‌ها گذشت، اما هنوز هیچ نشانه ای از خستگی در غول دیده نمی شد. ناو جنگی ما با سرسختی تمام به این جنگ و گریز ادامه می داد. اما غول به هیچ عنوان حاضر به تسلیم نبود. با فرارسیدن شب تاریکی بر همه جا مستولی گشت و به این ترتیب همه امیدهای ما برای یافتن این هیولای اسرارآمیز از دست رفت. در ساعت 10:50، هنگامی که سرنشینان کشتی از دیدن مجدد غول کاملا ناامید شده بودند، ناگهان نوری خیره کننده در فاصله 3 مایلی کشتی پدیدار شد. به نظر می رسید که هیولا در نقطه ای ثابت ایستاده و حرکتی ندارد. شاید پس از آن تعقیب و گریز طولانی به خوابی سنگین فرو رفته بود. و در این وضعیت فکری ثابت از ذهن کلیه سرنشینان کشتی گذشت: این مناسبترین فرصت برای غافلگیری و نابود ساختن هیولاست. به دستور کاپیتان برای اجتناب از بیدار شدن غول، کشتی با احتیاط و با حداقل سرعت به سوی او حرکت کرد. در فاصله چند متری ندلن نیزه‌اش را بالا برد و با تمام قدرت به سوی حیوان پرتاب نمود. در آن سکوت وهم‌انگیز صدایی شبیه به برخورد شدید 2 قطعه فلز در فضا تنین انداخت. به نظر می رسید که نوک فولادی نیزه به یک جسم فلزی برخورد کرده است. حاله نور به شکلی ناگهانی ناپدید شد و 2 فواره آب همچون گردبادی عظیم و با فشاری فوق‌العاده زیاد بر روی عرشه کشتی پاشید. فشار آب به حدی شدید بود که دکل‌های بزرگ در هم شکست و بادبان‌ها فرو ریخت. هر یک از سرنشینان کشتی به گوشه‌ای پرتاب شدند و در همین زمان ضربه شدید و وحشتناک بر بدنه کشتی وارد آمد و تعادل همه چیز را برهم زد. من که تعادل خود را از دست داده بودم، از بالای عرشه به دریا سقوط کردم. صفحه 42. هیولای فولادی. با وجود آن سقوط ناگهانی که ضربه‌ای شوک‌دهنده بود، هنوز روحیه خود را از دست نداده بودم. پس از سقوط حدود 20 بار در آب فرو رفته و بار دیگر با فشار به سطح آب رانده شدم. پس از چند بار غوطه خوردن در میان امواج متلاطم، عاقبت خود را در سطح آب حفظ کردم. در میان آن تاریکی مطلق به جستجوی کشتی پرداختم و یا حداقل قایق نجاتی که برای نجات من به آب انداخته باشند. با خود می اندیشیدم آیا کسی سقوط من رو به درون دریا دیده است؟ اما به نظر می رسید که چنین نیست. در میان آن ظلمت و تاریکی جز شبح کمنوری که اندک اندک دور می شد چیزی به چشم نمی آمد. در کمال ناامیدی به چپ و راست شنا کردم و فریاد کمک سر دادم، اما یقین داشتم که در میان خروش پرتلاطم و امواج صدای من به گوش کسی نخواهد رسید. لباسهایم خیس و سنگین شده بود و به راحتی قادر به شنا کردن نبودم. به دلیل تلاش و استراب بیش از حد نیروی مقاومتم اندک اندک تحلیل می رفت. آب با فشار به دهان و سوراخ‌های بینیم هجوم می آورد و در حالی که نفس کشیدن برایم دشوار شده بود، با آخرین توان باقی ماندم فریاد زدم: کمکم کنید، کمکم کنید، دارم غرق می شوم. در آخرین لحظات احساس کردم که دستی نیرومند بازویم را گرفت و به روی آب کشید. در آن وضعیت بحرانی این کلمات به طور نامفهوم در گوشم نشست: آقا، لطفاً به شانه های من تکیه کنید تا شنا کردن برایتان آسان تر شود. با خوشحالی زاید الوسی فریاد زدم: کنسیل، دوست عزیزم، این تو هستی؟ اما تو اینجا چه کار می کنی؟ بله، خودم هستم آقای پروفسور. وقتی که شما به دریا پرت شدید، من برای نجات جانتان فوراً خودم را به آب انداختم. پس کشتی چه شد؟ دیگر نباید به آن امیدی داشته باشیم. آخر چطور؟ چرا؟ وقتی که خودم را به دریا پرت می کردم، فریاد یکی از ملوانها به گوشم رسید که به ناخدا می گفت سکان شکسته و از کار افتاده است. در حالی که همچنان شنا می کردم گفتم پس به این ترتیب دیگر هیچ امیدی به کمک از سوی کشتی آبراهام لینکلن نباید داشته باشیم. بله همینطور است، اما آقای پروفسور از لطف خداوند نباید ناامید بشویم. فعلا تا چند ساعت دیگر قدرت شنا کردن داریم، بعد از آن هم خدا بزرگ است. لباس‌هایمان خیس شده بود و به تنمان چسبیده بود. شنا کردن در این وضعیت دشوار بود. بنابراین کنسیل با کاردی که به همراه داشت ابتدا لباس‌های مرا پاره کرد و من نیز با تلاش زیاد لباس‌های او را از تنش بیرون آوردم. بعد برای آنکه نیروی هر دو نفرمان در یک زمان تمام نشود تصمیم گرفتیم که به نوبت شنا کنیم و نفر دیگر را به دنبال خود بکشیم. با این حساب می توانستیم تا فرا رسیدن سپیده‌دم و یا رسیدن قایق نجات از توی کشتی دوام بیاوریم. با وجود آنکه دریا آرام بود و انرژی زیادی برای شنا کردن صرف نمی کردیم، من هر لحظه بیش از پیش احساس خستگی و درماندگی می کردم و همه امیدهایم را برای نجات از دست داده بودم. حدود ساعت 1 بعد از نیمه شب چنان فرسوده شده بودم که به کنسیل گفتم گوش کن دوست عزیز، من دیگر رمق و توانی ندارم. تو لااقل برای نجات خودت هم که شده مرا رها کن تا بتوانی راحت تر شنا کنی. کنسیل با لحنی پر از شفقت و مهربانی گفت نه آقای پروفسور، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر قرار باشد غرق شویم من پیش از شما به زیر آب فرو خواهم رفت تا شاهد غرق شدن شما نباشم. پس یا هر دو زنده خواهیم ماند و یا هر دو خواهیم مرد. در این هنگام برای لحظاتی کوتاه ما زیر انبوه ابرها پدیدار شد و ما توانستیم فضای پیرامون خود را تمیز دهیم. برای یک آن سایه عظیم کشتی آبراهام لینکلن را تشخیص دادم، اما نشانه ای از قایق نجات نبود. با فاصله زیادی که وجود داشت و با توانایی و رغبتی که در خود احساس می کردم فریاد دادن برای کمک بی حاصل بود، اما کنسیل که هنوز نیرو و قدرتی بیشتر از من داشت چند بار با صدای بلند فریاد زد و کمک خواست. ناگهان صدایی به گوش من رسید، گویی معجزه‌ای اتفاق افتاده بود. در ابتدا فکر کردم که انعکاس صدای کنسیل است که بار دیگر به گوش من می رسد، اما به دنبال چند فریاد مجدد صدا واضح‌تر و مشخص‌تر از پیش به گوش رسید. حدس می زدیم که اون نیز یکی از سرنشینان بدشانس کشتی است که در آب سقوط کرده و اینک فریاد کمک سر داده است. کنسیل که می خواست تجدید قوا کند برای لحظه کوتاه شانه مرا رها کرد تا خودش را کمی از آب بیرون بکشد و من که کاملا خسته و کرخت بودم قادر به انجام هیچ عکس‌العمل عملی برای کنترل خیش نشده و نیمه هوش به زیر آب فرو رفتم و در آخرین لحظات برخورد بدن خود را با یک جسم سخت احساس کردم. هنگامی که چشم گشودم دو مرد به روی من خم شده و بدنم را مالش می دادن. با شوق و ناباوری چهره آشنای یکی از آن دو مرد را تشخیص دادم. اون ندلن صیاد ماهر کانادایی دوست جدید من بود. با شادی کودکانه فریاد زدم ند، ندین خودت هستی؟ تو اینجا چه کار می کنی؟ ندلن با لحنی پر از طنز گفت بله خودم هستم، راستش را بخواهید شما را موج به دریا پرت کرد، اما چیزی که باعث شد من خودم را با بیاندازم 2000 دلار جایزه ناخدا بود. با تعجب به مرد دوم که کسی جز کنسیل نبود رو کرده و گفتم پس ما حالا در کجا هستیم؟ روی یک صخره دریایی یا بر روی بدن یک وال غول‌پیکر؟ ندلن با همان لحن طنزآلود گفت البته از نظر استحکام مثل یک صخره سفت و سخت است، اما اگر راستش را بخواهید ما اکنون روی بدن غول دریایی شما نشسته ایم آقای پروفسور. به کلی گیج سردرگم بودم. در یک آن به لمس جسمی که به روی آن نشسته بودیم پرداختم. هیچ شباهتی به بدن پستانداران دریایی نداشت و آنگاه پس از دقت بیشتر متوجه شدم سطح جسمی که به روی آن قرار گرفته ایم پر از پیچ و میخای فلزی است. از ندلن پرسیدم پس شما هم در اثر تصادف کشتی به آب پرت شدید؟ البته آقای پروفسور، اما چون خوش‌شانس تر بودم درست نزدیک غول افتادم و بعد روی بدنه آن سوار شدم، مثل حاله شما. باور کردن وضع موجود برایم دشوار بود، اما به هر حال این واقعیت داشت که غول و هیولایی وجود ندارد و آنچه موجب همه آن هیجان و سر و صدا در میان مردم جهان شده بود یک زیردریایی عظیم ساخت دست بشر بود. ناباورانه نگاهی به سوی ندلن انداختم. اونیز خنده زیرکانه سر داد و گفت جناب پروفسور، از آن می ترسیدم که درک این حقیقت برایتان مشکل باشد که چگونه یک جانور دریایی تبدیل به یک زیردریایی مجهز شده است. آیا این زیردریایی حرکت هم می کند؟ ندلن جواب داد شاید، اما در این 3 ساعت که به روی آن نشستم حرکتی ندیدم. اما تردیدی نیست که دستگاهی با این عظمت ظاهری در درون خود ماشین‌های پیچیده و خدمه زیادی برای حرکت و جابجایی دارد. نمی‌دانم، شاید هم همینطور باشد که شما می‌گویید. در همین موقع صدای شبیه به چرخش یک پروانه موتوری در زیر آب به گوش من رسید و زیر دریایی غول‌پیکر به حرکت درآمد. این حرکت ناگهانی باعث به هم خوردن تعادل ما گردید. اما پیش از سقوط به دریا از بلندترین قسمت زیر دریایی که حدود 1 متر بیرونتر از سطح آب قرار داشت آویزان شدیم. ندلن با نگرانی گفت اگر در همین وضعیت حرکت کند مسئله ای نیست، اما اگر بخواهد به زیر آب فرو برود آن وقت معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارمان خواهد بود. کنسیل گفت پس هرچه زودتر باید سرنشینان زیردریایی را از وضع خود آگاه کنیم، اما به چه صورت نمی دانم. حق با او بود، باید پیش از بروز خطر چاره ای برای نجات خود می اندیشیدیم. با این فکر شروع به جستجو در سطح زیردریایی کردیم تا شاید روزنه و یا دریچه‌ای بیابیم، اما با تمام جستجوها چیزی نیافتیم. گویی چاره‌ای جز تسلیم وجود نداشت. پس خود را به دست تقدیر سپرده و به انتظار دمیدن صبح نشستیم. با روشن شدن هوا بار دیگر به جستجو در روی بدنه زیردریایی پرداختیم. ناامیدی و هراس ما موقعی بیشتر شد که دریافتیم نه تنها منفذی وجود ندارد، بلکه زیردریایی نیز اندک اندک به زیر آب فرو می رود. در این زمان هیجان و اضطراب ندلن به اوج خود رسیده بود. در حالی که بی اراده و با تمام قدرت بر بدنه زیردریایی مشت می کوبید فریاد می زد در را باز کنید، بد جنس های لعنتی در را باز کنید، مگر نمی بینید که ما داریم غرق می شویم. اما فریاد او در میان قوقای امواج و صدای موتور زیردریایی گم می شد. درست در لحظاتی که امید خود را برای نجات از دست داده بودیم، صدای باز شدن قفل و بستی آهنین که پیدا بود با فشار زیاد باز می شود به گوش رسید. دریچه کوچک آهنی گشوده شد و مردی از میان آن سر بیرون آورد و با دیدن ما در حالی که آشکارا به وحشت افتاده بود به سرعت به درون زیردریایی بازگشت و دریچه را بست. پس از چند دقیقه 8 مرد تنومند و مسلح در حالی که چهره خود را با نقاب پوشانده بودند در اطراف ما حلقه زدند و با حرکتی خصمانه ما را به درون زیردریایی بردند.
تا فرصه دیگر شادکام و سرفراز باشید.
خوش آمدی بنشین و مرو چو عمر دمی، که بی تو عمر نیرزد به نیمه درمی. وصال روی تو بعد از فراق دانی چیست؟ صباح معدلتی در پی شب ستمی. وصال روی تو بعد از فراق دانی چیست؟ صباح معدلتی در پی شب ستمی. گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم.
کو یاری تو به دیارم برسانا، ای قومم را به نگارم برسانا. او غم خوری که کنارم بنشینا، دلدارم را به کنارم برسانم. من هم به ناله های عاشقانه داری زمان گشتم فسانه در این میانه
بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازی خندانی و خوشخانی نمی ورزند در شیراز. بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازی.
یاری تا به دیارم برساند، پیغامم را به نگارم برساند. کو غم خوری که کنارم بنشیند، دل دارم را به کنارم برساند. من هم جدا شدم ز آشیان، دلم شکسته ای زمانه، من هم به ناله های عاشقانه در این زمانه گشتم فسانه. نصیب من در این میانه، چه شبه که از تو رده به شکست دلی خبری، چه شبه گل بکنم به بدا و گلی نظری، چه نسیم سحر سبرم بگذر رفتم ز نظر، بدمد چو رفتم ز نظر.
ای لطف تو دستگیر هر رسوایی، وی عفو تو پرده پوش هر خودرایی، بخشای بدون بنده که اندر همه عمر، جز درگه تو دگر ندارد جایی. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.